بانو بعد از آن واقعه سرخ بلا سهم تو شد، پیکر سوخته کربلا سهم تو شد. کوفه در کوفه بی وفایی ها ماند، غرور شکسته شد تا نیاورد آب شد. به راستی که چه لحظه هایی بر تو گذشت، شب بود و سکوت. شب سکوت هست و بازتاب غمت، آسمان آسمان بیابان. مرگ در کوچه ها میوزد، باز تنهاییت پریشان است. کاسه های گرسنه می آیند و کودکان یتیم و بغض‌آلود. دست هایت پر است از ایمان، سفره اما گرسنه نان. هفت پشت فرشتگان لرزید از صدای شکستن بالت. کوفه در کوفه بی وفایی و تو بانو سهمت هر آنچه بلا و مصیبت. جانا
بگذار تا بمیرم و عطشان نبینمش، بین سپاه هیمه به دستان نبینمش.
ما سر نهادیم الحکم لله.
ویژه برنامه محرم 1443 هجری قمری. گم شده رادیو سلامت.
بله، ذکر دل سوخته عاشقان، ذکر غریبانه ما یا حسین، ذکر علی، ذکر حسن، فاطمه، ذکر همه اهل ولا یا حسین. بله. همچنان شنونده برنامه ویژه گم شده هستید، در خدمت جناب دکتر کمن و آقای دکتر مهتدی همکار خوبم هستید.
عرض سلام مکرر خدمت حضرت عالی و همچنین شما. آقای دکتر، شما ما رو تا دروازه تمامیت بردید. بله. و این که من میلم به نظم و میلم به یک پارچگی گویی یا فطریست.
بله.
و هر بی نظمی منو آشفته میکنه. قصد مناقشه ندارم، اما یه سری از دوستان میفرمایند که اگر نظم در بی نظمی باشد چه مثلا، و آیا این رو در مرتبه ای از خودآگاهی چگونه خواهم یافت؟ اینی که الان بعضیا میگن دیدین تو، چون همچنان در ساید مخاطب هستم و در سمت مخاطب ایستادم، طرف میگه من اگر اتاقم آشفته باشه، من چون شخصیتم شخصیت هنریه مثلا، اتاقم آشفته باشه من راحت ترم. مثلا این نظمی که آقای دکتر میگه من متاسفانه در کت و بالم نمیره. این رو چه باید گفت؟ چی جوری میخوایم اینو صحبت بکنیم راجع به همون ملایم فطری بودنش و نبودنش؟ تا بعد انشالله گریز دیگری بزنم به مبحثی که حضرت عالی راجع به خودآگاهی خواهید گفت.
زنده باشین انشالله. حالا درست و غلطش به گردن روانشناسانی که در کتابهای مختلفشون در مورد هنرمندها و نقش و اون شخصیت هنری برخی هنرمندان صحبت کردن و غالبا وقتی به این نقطه میرسند هیچ توجیه و توضیحی براش نمیگذارند، بلکه اشاره به این میکنند که هیچ گونه توجیهی نمیشه کرد مگر اینکه هنرمندان از مکانیسم های دفاعی روانیشون استفاده میکنند و تایید نمیکنند در نهایت هر گونه بی‌نظمی رو، برای اینکه معتقدیم، حالا فارغ از نگاه آموزه های دینیمون که شدیداً روی قصه نظم تأکید در سلامت روان، نگاه روانشناسان هم اصلا به قصه بی‌نظمی، نداشتن برنامه، مدیریت روی زمان، روی قصه یک پارچگی هیچ گونه تأییدی بر این قصه نیست. به عنوان یک نوع شخصیت، به عنوان یک شکل، از یک شاکلی از شخصیت میپذیرند شخصیت هنری رو، مثلا تو نگاه روی کرده مثل استرانگ، مثل هالند. اما همیشه توصیه بر این است و روکردها و تکنیک ها بر این است که باید سطح نظم برای موفقیت افزایش پیدا بکنه.
این نکته بود، این که سطح نظم برای موفقیت افزایش پیدا بکنه،
افزایش باید بکنه. این دنبال یک پارچگی است، دنبال تمامیته، باید اتفاق بیفته. من اجازه بدین اینجا یکی از اون تکنیک ها و روش هایی که انشاءالله کمک میکنه، معتقدم این جلسه ما اگه فقط شنیده بشه انشاءالله حرف خوبی هم باشه، اما اگر روی کاغذ نیاد و اون تمرینایی که میخوام مثلا امروز و فردا تعدادی عرض بکنم اجرا نشه، اون اتفاقی که دنبالش بودیم تو این چند جلسه محقق نخواهد شد. اولین تمرین ما که تأکید شد، امروز هم دوباره یادآوری شد، قصه تفکر 5 دقیقه انشالله، برای اینکه خود رو زیر ذره بین خود قرار بدیم،
هی خود ارزیابی کنیم
و سعی کنیم سوگیری هم ندیم. و نکات خیلی قشنگی فرمودند و فرمودید و فردا سعی میکنیم یه مقدار اون وجوه خودآگاهی رو بیشتر انشالله راجعش جمع جون کنیم، یه شست رفتگی برسه و اون نقطه طلایی و نقطه طلاییش رو هم انشالله وعده ما برای فردا در باب اینکه اصلی ترین جنبه دیدن خود و ارزیابی خود چیست. اما اگر این بحث رو تمامیت رو یه مقداری به فرمایش قشنگ شما دروازه بخوام بریم خود داخل، ببینیم چه اتفاقی بیفته، چه کار من باید بکنم دقیقاً. من تقاضام از همه عزیزان اینه که
تمرینه دیگه، آمادن شنونده ها
ان شاء الله بله کاغذی دم دستشون باشه، یه دفترچه دم دستشون باشه و همون ابعاد اولیه که در مورد انسان گفتیم، فکر، احساس و رفتار رو، اینو ما می‌خوایم مکتوب کنیم، انگاری که می‌خوام از ذهن، از خلاصه وجودم بکنم بیارم رو کاغذ ببینم من چی کارم،
از این چسبیده به چشم فاصله بدم.
آها، فاصله دیم چه خبره؟ خب این چجوری سید میشه؟ ما معمولا وقتی متوجه یک شرط خاصی تو خودم میشم، هر کدوم از اون هیجاناتی که گفتیم، کمش سلامته، خشم، ترس، دوست داشتن و دوست نداشتن و غم و شادی، گفتیم شیشتا رو رصد بکن، هر کدوم از دست اون خارج شد، خشم یهو شد یک پرخاش، یه خشمی که کنترل نشد، ترسی که باعث شد من اجتناب رفتاری کنم از یک شرایطی، غمی که احساس کردم، گریه کردم ولی این از کنترل خارج شد، هر کسی خودش هم متوجه میشه دیگه. وقتی از اون کنترل خارج میشه، دوست نداشتنی که تبدیل شده به یک تنفر، در صورتی که جا نداشت این دوست نداشتن تبدیل تنفر انزجار بشه و طبیعی نیست، اصطلاحا با تو روانشناختی به جنبه های مختلفش میگیم فوبیا، ترس روانی، یعنی ترس منطقی نیست، مثلا مثل ترس از آسانسور، مثلا ترس از یک اجتماع بزرگ، میفهم این ترس دیگه ترس طبیعی نیست، ترس از تاریکی برای بچه های بالای 12 سال و امثال اینها. یا مثلا شادی که به سرخوشی رسیده، شادی خیلی خوبه ولی از حد خجستگی
رسیده
دیگه، اون الان دیگه طبیعی نیست. اینا رو توی کاغذ یادداشت کنم، یه ستون داشته باشم، هیجان بنویسم، مثلا من خیلی عصبانی شدم، خیلی راحت اون هیجان رو بنویسم، از این 6 تا من تکرار میکنم برای اینکه از این 6 تا خارج نباشه.
یعنی این 6 تا ستون دارم؟
نه نه، فعلا تو ستون هیجان از این 6 تا باید بنویسم.
یعنی از خشم و ترس و غم و دوست داشتن و دوست نداشتن و
شادی، هر کدوم که از حد طبیعی خارج شد، ما که صبح و شب با اینا داریم زندگی میکنیم، حالت طبیعیش هم کارش ندارم، هر وقت از حد طبیعی خارج شد.
پس یه سکون دارم، هیجان اگر مهتدی پرخاشگر شدی، می‌نویسی من امروز پرخاش کردم،
اون هیجان می‌نویسم. می‌نویسم خشم که بهتره که درجه‌ام بهش بدیم، مثلا اگر که 0 رو بذاریم یعنی هیچی، -1 میشه یه خورده خشم، حالا اگه بگیم -1 و -2 هم طبیعی، مثلا -3 اعتباری میشه، ای بی سی دی گذاشت، میشه الف ب ج د گذاشت، تا -10 دیگه اون تای خشمه. هر کسی ازش بپرسن که مثلا اوج خشم کجا تجربه کردی، میگم یه ما پیش فلان کار که کردم میدونم اوج خشمم، این
کارت میزدن خونم در
نمیاد، بنویسیم حتی درجه
بنویسیم خشم،
خشم و -3 -5 -10 که اوجشه. در ستون دوم اون لحظه باید ضعف ذهن رو دید، اون لحظه‌ای که انقدر عصبانی بودی دقیقاً چی تو ذهنت داشت میگذشت، اون لحظه‌ای که خشمگین بودی چی تو ذهنت میگذشت، اون ذهن آگاهی رو اینجا ما میخواییم،
یعنی اگه دستم میرسید چی کار میکردم،
آره، یا مثلا فلانی حرف زد، چرا اونجوری به من نگاه کرد،
چه اتفاقی اسباب این هیجان شده است،
اون میشه اون فکته، اون میشه اون هنون نه، چیزی که تو ذهن من میچرخید، من مثلا میگم مدل ذهنی من، یه چیزی تو ذهن من چرخید،
چرا بهم چپ نگاه کرد،
چرا بهم چپ نگاه کرد، اون مینویسم، چرا مثلا این به حرف من توجه نکرد، چرا اینجا به من محل نذاشت، چرا جواب سلام من نداد، میشه ظرف ذهنم، اون چیزی که تو ذهنم اون لحظه میچرخید.
قبول میکنم آقای دکتر، ببخشید اینجا من وارد میشم، خواهش، من برای ترس چطور باید اینو به پین بنویسم، مثلا فرض فرمایید من از تاریکی وهم بردم، برام داشته ترسیدم در حد -10 اصلا، خوبه من این رو چی بنویسم، چرا از تاریکی ترسیدم،
دقیقاً اون لحظه تو ذهنش چی میچرخید، مثلا اگه کودکی در اینو گزارش میکنه بنویسم اینو، من نگرانم نکنه اون تو یه دونه مثلا موجود وحشتناکی باشه، بنویسه اینو،
آها خیلی خوب فهمیدم،
این اصرار این بنویسه، میخوا از ظرف ذهن خالی کنیم رو کاغذ،
خیلی خوب، چی
اون لحظه در ستون سوم بنویسیم چه رفتاری اون لحظه انجام دادی، گریه کردم، داد زدم، درو کوبیدم به هم، چیزی پرت کردم. رفتم گوشه نشستم، مثلا رفتم تو خودم، رفتم تلویزیون روشن کردم، تلویزیون نگاه کردم، هر کاری کردم. اون رفتارم بنویسم. فعلا همین.
هیچی؟
همین. ببینید اون لحظه یادتونه که عرض کردم به محضی که میزان خودآگاهی افزایش پیدا میکنه، یعنی شروع کنم فکر احساس و رفتار دیدن، اتوماتیک امروز هم اشاره کردیم این یک پارچگیه، اجازه نمیده بی‌نظمی ایجاد شه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من مینویسم میبینم تو هم ننویسیم عرض من متوجه نمیشیم ما.
آره.
وقتی مینویسم میبینم ای بابا من یه سری افکار مشابه دارم در مورد افراد مختلف، با یه سری هیجانات، با یه سری رفتارها. به محض اینکه جمله‌مو تأکید دارم، به محض اینکه یه مقداری اشراف پیدا میکنم به هیجانات، افکار و رفتارم، هیجانات و افکار و رفتارم شروع میشه به کنترل شدن.
بذارید من یه بار دیگه تمرین رو ببینم درست فهمیدم. من یه ستون هیجان دارم، یه ستون فکر دارم، یه ستون رفتار. به محض اینکه از یه حدی فراتر رفت خشمم و احساس کردم دیگه این خشم نرمال نیست، بله، خشم طبیعی نیست، می‌نویسم خشم، بعد بهش نمره میدم از مثلا
یه درجه،
آره، از 0 که کمترینه تا 10 اصلا که بیشترین، حالا بله، شما منفی تعبیر کردین به خاطر اینکه منفی،
بله.
دومیش اینه که من چه فکری کردم،
اون لحظه به چی فکر میکردم،
چرا طرف چپ نگام کرد،
مثلا همینو می‌نویسه.
آه،
حالا میخواد دو سه تا علت تو ذهن چرخیده، همونا رو بنویسه،
هر چی هست،
و بعدش اون لحظه چیکار کرد،
اینکه من رفتم مثلا با سر رفتم تو شیشه،
همونو بنویسه، اینو بنویسی. یه جوانی اومد به من گفتش که من متاسفانه هیچ وقت ان شاء الله بیشتر نگوسی هیچ کسی، میگه با پدرم هفته یه دفعه دعوا میکنم، ماهی یه دفعه هم درگیر فیزیکی میشم. خیلی
وحشتناک.
ان شاء الله برای هیچ خانواده‌ای نباشه.
ان شاء الله.
و عجیب اینه که به من گفتم شما شروع کن بنوشتن، هفته بعد اومد گفت پیش نیومدی، هفته بعدش اومد گفت بازم پیش نیومد. هفته گفتم یعنی چی؟ من تو نوشتن معتقد به معجزه و درمان بودم، ولی
نه دیگه، دقیقاً
هر وقت فکر میکردم که باید اینو برای تو بیام گزارش کنم،
خودش کنترل
منو کنترل میکرد. من دارم میگم حتی ننوشت به محض اینکه میخوام بنویسم کنترلگر، چه رسگی بنویسم.
ولی شما تاکید دارید بنوشتن.
بنوشتن تاکید دارم.
بعد اون وقت اینو چیکارش میکنین؟ فردا برام میگین چیکار میخوام بکنم؟
فعلا همینجوری میریم جلو.
من
دو تا تمرین دیگه فقط میخوام خود تمرین رو عنوان کنم، توضیح هم نمیخوام بدم، ولی اصرار دارم اگر بشود، اگر فرصت داری
داریم فرصت مرتضی
بگم که برای
گفتم دو دقیقه آره دو دقیقه فرصت داریم، ما هیچی نمیگیم شما بگم.
دو تا تمرین دیگه هم باید زحمت بکشن انجام بدن عزیزان من، که جسارت میکنم اگه شما انجام بدید.
آره خوبه.
یکی این که نام 3 حداقل نفر از دوستانم تا حد اکثر 5 نفر رو یادداشت میکنیم، که اینا چیه، به چه درد میخوره، خیلی جالبه، فردا توضیح میدم انشالله به شرط حیات و توفیق. بعد اینکه نام این 3 نفر تا 5 نفر از دوستانم رو نوشتم، جلوی اسم اینها در ستون دوم صفات مثبت اینها رو یادداشت میکنم.
یک صفت یا هرچی؟
هرچقدر بیشتر بهتر.
هرچی
در ستون سوم صفات منفی این دوستانم یادداشت میکنم. این دوستانم میتونن همسرم باشه، میتونه فامیل سببی باشه، میشه نسبی باشه، میشه فقط یه دوست باشه.
آی دکتر مکتوب سنده ها، بعد اینو علیه خودمون استفاده میکنم.
خب نذار کسی ببینه. تو وقتی من نتیجهشو نگفتم تو واقعا نذار کسی ببینه.
خیلی.
پس دوباره تکرار میکنم، نام دوستانم حداقل 3 نفر، حداکثر 5 نفر، هر کسی میتونه باشه. در ستون دوم صفات مثبت این آدم ها رو می نویسم و در ستون سوم صفات منفی اینها رو. این یک تمرین. تمرین بعدی این که 5 نفر از نزدیکانم که خوب منو می شناسن، اینجا لزوم من می تونه دوست نباشه، نزدیکانم اینم که منو خوب می شناسن، روی کاغذ بنویسم، مثلا بنویسم پدرم، مثلا بنویسم همسرم، بعد جلوش اینجوری تصور کنم اگه پدرم الان اینجا بود میخواست منو تو 4-5 تا کلمه مثبت و منفی توصیف کنه، چه کلماتی به کار میبرد؟ همسرم اگر همسرم الان اینجا بود میخواست منو تو چند تا کلمه توصیف کنه، چه کلماتی به کار میبرد؟
آها، این کلمه تو کلمات توصیف هر مهم
مثبت، الان دارم ذهن خونی میخوام بکنم،
هم مثبت هم منفی،
هم مثبت هم اصرار دارم، هم مثبت هم منفی. اگر من فرزندی دارم و بالغه، مثلا خوب میتونه منو قضاوت کنه، اگر فرزندم الان اینجا بود میخواست منو توصیف کنه، چه کلماتی به کار میبرد؟
من همشو برای شما فردا بیارم، من
اینا رو مکتوب بیارم.
خیلی خوب باش.
حدود باز این هم 3 تا 5 نفر از نزدیکانم چه کلماتی در توصیف من اینها به کار میبرد؟
بسیار خوب، من از شما ممنونم، چه شب پرکاری خواهد بود امشب، و که فردا بیاریم مشقامون رو تحویل بدیم خدمت شما. از شما متشکرم و امیدوارم که بتونیم با هم بیشتر در این باب، چون ماجرا به جای جذابش رسیده، حقیقتا کار خیلی عملگرایانه شده و نظرم الان خیلی جذابه. اگر دوستان من به من بگن که این آیا بخش آخر گفتگوی ما با آقای دکتر خواهد بود، بسیار خوب. آقای دکتر، فقط چون خیلی فرصتمون اندکه، من این رو میخوام به اندازه یک جمله از شما بگم. اگر فکر میکنید برای فردا میتونه بمونه، مشغله فردا اون باشه. امروز جمعه بود و متعلق به حضرت صاحب امر بالعصر و الزمان. وقتی به من گفتی تمامیت و یک نظم، گویا من رو منتقل کردید به دنیایی که با منجی اتفاق میفته.
بله.
آیا این یک پارچگی رو در اونجا میبینید؟ الان اگر فکر میکنید وقت توضیحش نیست، بگذاریم برای فردا.
نه اتفاقا ممنون از این تذکر به جای شما در حسن ختام جلسه امروزمون. اگر گفتیم آلبوم مرات المؤمن الان با ایمان ترین و به تعبیر قشنگ سرکار قربانی امترین فرد روی زمین، وجود نازنین حضرت ولی است صلوات الله سلام علیه است. اگر ما صحبت از این میکردیم که خودمون رو در آینه سید الشهدا ببینیم، الان اگر سید الشهدا باشن به من میگن که حتما میفرمایند که الان خودتون رو در آینه فرزند من حضرت مهدی ببینید، او که امترین فرد است. این یک پارچگی به تمام معنا در وجودمون بزرگوار هست، پس امترین است چون مؤمن ترین است. اگر من میخوام یک فرد یک پارچه بشم و نواقصم رو ببینم، حتما خودم رو در آینه تمام نمای اون بزرگوار باید ببینم تا نواقصم رو برطرف کنم، و این چه راهی نداره مگر انس و ارتباط بیشتر با وجود نازنین امام زمان.
خیلی ازتون متشکرم. خیلی خیلی من استفاده کردم و انشالله فردا هم در خدمت شما باشم. تحیات خواهیم بود.
خانم یاد گرفتم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. دکتر
دست ادب بر سینه نهادند و مستان سلامت میکنند. بچندک میرسن
سیده هشاقه. السلام علیکم یا بی بی جان حضرت راقیه. دعا میکنم برای زور امام زمان، شفای همه مریضا، رفع کرونا از همه سرزمینای اسلام، همه سرزمینای دنیا. دعا میکنم عاقبت به خیری همه جوونا. بی بی جان دستمو بگیر، اومدم یه دست پابوسه. دوست دارم مجدد بیام پابوس خودتون، پابوس آقام امام حسین علیه السلام. نقره هستم از پاک دشت.
به نیابت از مادرم التماس رو ازتون دارم. انشاءالله خدا خیریتون بده. لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین. سهراب کاسان شمالی. لبیک یا حسین. بختیار رحیمی از بینوی اصفهان.
لبیک یا حسین.
یا لبیک یا حسین، یا لبیک یا صحرا خود مرزخ هستم از تهران.
لبیک یا حسین، لبیک یا رقیه مهدی محمد زاده‌ام از پاکستان.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، التماس دعا ازتون دارم. عظیم زاده هستم از تهران.
لبیک یا رقیه، لبیک یا حسین، لیلا عسکری از همدان.
مخاطم یه سلام عرض کنیم به خدمت آقا. السلام علیکم آقا عبدالله. السلام علیکم آقا عبدالله.
سلام بر کربلای حضرت امام حسین علیه السلام.
من تو را دارم تو این دنیا، من تو را دارم بهت خیلی خیلی بده کارم، بذار آنم همه بدونم دوست دارم، دوست دارم، دوست
هیچ کس به قدر آن که در منتهای تاریکی در سیاه چالی ظلمات بوده باشد، قدر روشنایی را، قدر روشنا را حتی اگر یک روزنه باشد نمی‌داند. نمی‌داند.
من حدوداً 19 سالم بود.
19 سالم بود ازدواج کردم.
خانم به من وکالت بدید با مجموع مهریه و شرایط به شرطی که ذکر شد شما
رو خوشبخت بشم، عاقبت به خیر بشم، اینکه در کنار ایشون و فرزندانم خوشبخت بشم شروع کردیم.
قصه زندگی مرجان میتونه کمک کنه که زندگیمون رو خوشمزه کنیم در روزگاری که زندگیمون فقط خوشگله.
پسرم 3-4 ساله بود که ایشون به خاطر مشکلی رفتن زندان، مشکلی سر یه چک براشون پیش اومد، رفتن زندان و برگشتن، ما از نو شروع کردیم.
و آغاز کار همسرش در یک شرکت می شود شروعی دوباره برای او و خانوادهش.
بعد از یه مدتی مادم ایشون اونجا کار کردن، بعد از یه مدتی مشخص شد که یه اختلاف حسابای با شرکت پیدا کردن و مشکل پیدا کردن اونجا.
خودشون اومدن به ما گفتن که مبلغی که همسر من اینجا دریافت میکنه من احساس میکنم که غیر منطقی هست.
پیگیری کردم، بعد متوجه شدم که یه اتفاقات که نباید میافتاده افتاده.
اومدن دو سال راستن آزمایی کردن و متوجه شدیم که بله این 700 میلیون تومان از اونجا سرقت شده بود و دیگه توسط همسرشون بود. بسیار کمک های همسرشون توی وضعی با ما کمک کرد، باز شد که ما این مبلغ عمده از این پول رو برگردیم و خودمون بنده خدا هم دستگیر کردیم.
کمک های مرجان به شرکت باعث میشه بخش اعظمی از پول ها به شرکت برگرد. مرجان در بازی که زندگی براش رقم زده بود خودشو فراموش نمی کنه، اعتقاداتشو فراموش نمی کنه.
چون من دوست ندارم که توی زندگی باشم که نونش حلال نباشه، دوست دارم زندگی درستی داشته باشم، هرچند کم هرچند مختصر اما به جا باشه. من اومدم اینجا مشغول به کار شدم، الان دارم کار میکنم. سخته چون که اصلا کار نکردم، الان از صبح میام اینجا تا شبم کار میکنم، خسته میشم ولی روحیم روحیه خوبیه، چون میدونم که دارم این حقوقی انجام میگیرم، دستمزد اون زحمت خودمه، شرافتمندانه کار کنم و اون چیزی که حقمه بهم بدن.
مرجان برای اینکه پول مردم سر سفرش نیاد از همسرش جدا میشه و در همون شرکت مشغول کار میشه، چون خودشو اعتقاداتی که باش بزرگ شده رو و تأثیر حق و ناس رو خوب میشناسه.
ماه اولی که اومدن اینجا یه مبلغی از حقوقشون رو برگردونن به شرکت و ما ازشون پرسیم که برای چی این مبلغ، بابت چی؟ گفتم من چند روز اول راندمان کاری خوبی نداشتم، قطع آموزش دادم و این پولی که میگیرم به نظرم پول مناسبی نبود، اینو برمیگردونم که با وجدان راحت شب بخوابم.
من میگم آدم نباید پاروشونهای بقیه بذاره بره بالا، توکل به خدا کنه، خدا خودش درست میکنه. خدا از هر چی نمیگم از هر چی میگذره، شاید چیزایی که به خودش ارتباط داشته باشه رو بتونه ببخشه، چون بخشنده است، چون رحمانه، ولی از حق بقیه نمیتونه بگذره. من اون دنیامو نمیپوشم به این چون مسئله به پول و اینا رو زود گذره.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد.
الان دیگه خونه 180 متری نداره، ماشین هم نداره، روزی 12 ساعت هم داره کار میکنه. این یه قصه نیست، یه حقیقته، حقیقت یک آدمی که لابلای زرق و برق دنیا خود واقعیشو فراموش نکرد و برای اینکه مال حرام سر سفرش نیاد زندگیشو به هم زد.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در
او را زین اب گفتند، او را زینت پدر خواندند و چون بر بالای محمل فریاد برآورد اسکتو ساکت باشید. همگان در کوفه گمان بردند علی مرتضی است که در قامت زنی بر بالای محمل سخن میگوید. چرا به نجف نرویم؟ هی رفیق، هی همراه، برای سرسلامتی، برای عرض تسلیت چشمهایت رو ببند، عمیق نفس بکش. اینجا نجف اشرف است.
بله، میخواییم سفر کنیم به نجف اشرف و ارتباط ما برقرار با جناب آقای سید مصطفی موسوی. سلام و درود بر شما سید بزرگوار و عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم به محضر شما سرکار خانم و همکار گرامی که فامیل شریف شو البته بنده نمیدونم.
جناب دکتر مهتدی، من هم قربانی ارادتمند شما.
بله جناب آقای مختدی و سرکار خانم قربانی، خدمت شما و همه شنونده های خوب این برنامه در شبکه رادیویی سلامت. افتخار دارم که همانطور که عزیز دلمون فرمودند، حالا هوای نجف رو کمی براتون توصیف بکنم. و در همین لحظات و ساعات بود که، البته اگر بخوام کمی برگردم به شب قبل، در شام غریبان ابو عبدالله الحسین علیه السلام که یک سکوت بسیار غمباری در کربلا حاکم بود، در کنار اون ترس و همه حمله ها و همه اون ددمنشی ها و همه اون جسارت ها انجام شده بود، و در کنار خیمه های ابو عبدالله الحسین علیه السلام که اون حتی اینها اصول اولیه اعراب رو هم رعایت نکردن، دشمنان در مقابل خاندان رسول الله و به خیام رو آتش زدن و به خیام حمله کردن. همه این اتفاقات که رقم خورد در چنین روزی، روز 11 ماه محرم الحرام، عمر سعد ملعون که دیشب رو تا صبح در اینجا تا هنگام زوال در واقع سپری کرده بود، یکم کم کاروان رو راه انداختن و امروز به سمت قافله عشق رو به سمت کوفه روانه کردن. اتفاقاتی که امروز در همین چند قدمی در شهر کوفه در کنار نجف اشرف اتفاق افتاد و مجلس یزید تشکیل شد، اونجا تا ادامه داشت و اتفاقاتی افتاد، امروز بهانه این شد که خیلی اتفاقی بنده در نجف باشم و به سمتهای شما شنوند های عزیز رو اینجا رو
سید جان
نیت همه مردم عزیز جانم.
خواهش میکنم، یه نکته ای وجود داره، البته تو خودت پیر کار کشته کاری، نکته وجود داره در هم در محرم الحرام و هم در سفر المظفر، که ما حتی اگر به زیارت اربعین امام حسین هم میریم، مبدع ما و قول و قرارگاه ما در نجف اشرف، گویا در خانه پدری دلها کمی آرامتره، انگار یه خورده استراب کمتره. امروز هم که به درستی و به راستی متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها گفتیم که ما به جای حضرت زینب در نجف اشرف به محضر پدرشون عرض ادب بکنیم و به امیرالمومنین علیه السلام عرض کنیم که آقا جان، دخترتون و نواده های شما رو دارند به سیلی و شلاق و تازیانه و سلاسل به کوفه میآورند، سرتون سلامت. میشه خواهش کنم لطف کنید از طرف ما و از طرف همه شنونده های هیئت متحده گم شده عرض تسلیت داشته باشید، سرسلامتی داشته باشید و سلام داشته باشید خدمت حضرت مولانا و امیرالمومنین روحی فدا، به هر طریق و هر زبون و هر طوری که خودت میدونی، هر طوری که دلت الان اونجوریه، همونطوری بی زحمت. ممنونتم و دستوست.
چش، بنده انجام وظیفه میکنم. اساسا وقتی که وجود نازنین سید الشهدا از مدینه به مکه و از مکه حرکت کردن به سمت، واقعا اون میخواستن بیان در نزدیکی‌های کوفه، گفتن من میخوام برم محضر پدرم و عرض ادب بکنم، که اونها گفتن حالا اون اتفاقاتی که در کوفه افتاد و جریاناتی که برای حضرت مسلم، و حضرت راهشون رو کش کردن به سمت کربلا. و با همین حسابات و همین شرایط که الان ما اومدیم به زیارت آقایی که در دیروزی هر آنچه که در توان داشتن در پیکر و ابدان این اصحاب رسول و خاندان رسول خدا وارد کردن، مردم از این کسب کنن و در کنار کاروان شهدا و کاروان سرایی که الان اینجا هستن، الان تو کوفه هستن و اون جسارت ها داره دسته اوجا دسته دست سینه بذارید. من الان در باب قبله حرم امیرالمومنین هستم، به نیت همه این شما مردم عزیز سلام میدم
مطمئن باشید که امیرالمومنین این روزها برای همه او کسایی که عزاداری کردن و بر سر و سینه زدن یه عنایت می‌دید